با سلام و صبحتان بخیر، من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که برای خانواده های نیازمند در جنوب افغانستان 1000 خانه ساخته. عرفات جمال رئیس این اداره در افغانستان در یک پیام ویدیویی که روز شنبه در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که این خانه ها برای کسان ساخته شده که در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدن. آقای جمال تاکید کرده که این تنها آغاز کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی است و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آینده نیز خانه های بیشتری برای نیازمندان خواهد ساخت. او محل دقیق این خانه ها را مشخص نکرده، اما در تابستان سال 2024 زمین لرزه شدید در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا جان نزدیک به 1000 تن را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولای امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز شنبه در تهران با سعید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده. حافظ ضیاحمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، وضعیت مهاجرین افغان، تجارت، ترانزیت و موضوع آب گفتگو کردند. در این اعلامیه به نقل از متقی آمده که بازگشت مهاجران افغان باید به گونه تدریجی و با در نظر داشت شرایط افغانستان باشد. حکومت طالبان از قول عراقچی نیز نوشتند که او وعده داده که تا تسلیحات بیشتر برای افغانهای مهاجر در ایران فراهم کند. اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری و خونسا کرده. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفته که این موشک از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده. بر اساس این بیانیه همزمان با شلیک این موشک در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمدند. در حالی که حوثی‌ها با ایالات متحده توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان به پرتاب موشک به سوی اسرائیل ادامه دادند و این اقدام در همبستگی با غزه خوانده شده. سخنگوی قوای قضایی ایران روز شنبه اعلام کرده که حکم اعدام امیر حسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو، خواننده رپ ایران، قطعی و آماده اجراست، اما او دو درخواست داده، یکی از جمله توبه و دوم بازبینی قضیه او که ایران گفته که آن تحت بررسی است. غلام حسین جهانگیر افزوده که تتلو پیشتر به 10 سال حبس نیز به اتهام تشویق به فساد و فحشا محکوم شده که اکنون در حال گذراندن آن در زندان است. و اینکه در روستای در ایالت اودیشای هند باشندگان بومی در جریان جشن سالانه برداشت محصولشان برای غذای شب ماهی و مارماهی سعید میکنند، اما منابع طبیعی در این ایالت روبه کاهش است. زنان بومی از ده ها روستا با همکاری یک نهاد دولتی نقشه های را به نام نقشه های رویایی تهیه کردند تا کاهش منابع طبیعی را نشان می‌ده و برای احیای زمین‌های مشترکشان از دولت محلی کمک بگیرند. آنان تخمین می‌زنند که برای بازسازی این منابع حدود 2 میلیون دلار نیاز است. تغییر اقلیم، بارندگی‌های نامنظم و افزایش درجه حرارت زندگی را در این ایالت به شدت تحت تاثیر قرار داده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یکی از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوار هستم که تو آخر درس با من همراه باشین و من شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانم علایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا می شن که شعله‌ای از عشق، عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن می کنند. همچنان خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشن یک از همون ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایمان و پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگردای عزیز. و درس امروز حکایت زنی است، یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و به او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق آنی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده. و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبانو مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغول ها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با هم دیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشن در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشون کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی می کنن و خانم علایی قوم های می دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشون لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینو چی میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چی میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت گرگانی اینا چی میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرار پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاجهان پادشاه مغول به هند اینا منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدن و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتن و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همونجا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم علایی و خانوادش بود که اینا توسط مغول ها به اسارت گرفته میشن. و ای که خانم علایی چی وصیت را به نواساهاش داشته ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شون و خواسته های را برآورده کنن، یعنی که منو هر وصیت که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیت که داشته احترام قائل شون و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شود دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نوسه های خانم علایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چی میکنن؟ انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و ای اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام به اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانن نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدید به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی را میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یاد بود خانم علایی به احترام و شخصیت علمی و مبارزات که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله از می خانم ها می رفتن و امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که درس های گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک 4 سوال ترک کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعدن اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بتین و ای که همیشه من بر شما میگم که درس گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درسایتون را کارخانگیتون را بنویسین و درسایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغولی هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، با نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیراه انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا با پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت بپلزی. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصداریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند و جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چه خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت‌های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می‌دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره دارد، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می‌کند. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کنه که هوش عاطفی می‌تونه به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ضریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی است. کی فرایندها عبارت از کدام فرایند هاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشند. خواب در کنار این هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی موثرتر عمل کند. خواب بدون شک ایوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم به تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد میباشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا میتونن یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسبتر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش ها، از بروز رقابت های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوء تفاهم ها در کار در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث این میشه که روی تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند، میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنند و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنند. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارند و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میدن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستن که از جمله افرادی باشن که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. برعکس، اینا افراد هستند که به خود وقت میدن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از او پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بدیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشجویان و شاگردان زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس نمیخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل بخاطر درس نخوندنشون باشه با استادشون بگوین و بالاخره امی استاد یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش با بهبود یادگیری با شاگردا کمک میکنه. همچنین میتونه به مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بینمی مثال میخوایم که با نقش گوشاتفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقوله رهبری می باشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد می کنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود می توانند از اونها حمایت کنند و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنند؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکاراش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری زنیمی بازخورد ها میتونه که یک فضای را ایجاد کنه که همه کارهایش، همه هم تیمیهایش، همه زیردستایش احساس اهمیت روانی و انگیزه کنن. و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگر حمایت می کنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه با بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی نمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم های بسیار آگاهانه و هوشیارانه و تصمیم های بهتر می باشن. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی ها وجود داره، از واکنش های ناخواسته، از واکنش های سریع، از واکنش های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم. یک مدیری که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه؟ توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای را ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و بر اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره. یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنن. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افرادی که این مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و اینمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن؟ استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه، بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعاته که به چی اشاره داشت، بعد تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کادر روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم کلمه هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم؟ به خاطر تقویت هوش عاطفی